بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن که قیاس های اقترانی شرطی متعدد و متنوعی داریم که مصنف از بین این قیاس ها فقط به دو قسم اشاره کرده، یکی مرکب من المتصلتین، اون هم ضرب اول از شکل اول، و یکی مرکب من الحملیت و المتصله از قسم چهارمش که کبرا حملیه است و شرکت صغرا و کبرا هم در تالی شرطی است، و در این قسم چهارم هم به ضرب اول از شکل اول مثال زده. علت این کار که این دوتا ضرب رو و این دوتا قسم رو تعیین کرده، علتش اینه که این دو قسم رایج‌ترند از بقیه و بیشتر در علوم مورد استفاده واقع میشند. ما قصه اول رو که ایشون بیان کرده بود توضیح دادیم. سلام علیکم. قسم دوم که مرکب من الحملیت و المتصله است، این قسم رو الان میخوام بیان کنیم. در این قسم ما یک قضیه شرطیه داریم که صغرا قرارش میدیم و یک قضیه حملیه داریم کبرا قرار گرفتیم قرار داده میشه. بعد چون حد وسطی که تکرار میشه در تالی واقع شده، در تالی این متصله واقع شده، ما تالی متصله رو با حملیه دوتایی مقایسه میکنیم. تالی متصله یک حملیه است، کبرا هم که حملیه است، این دوتا حملیه رو کنار هم میذاریم. قیاس اقترانی حملی به شکل اول درست میشه، چون بیانمون اینه که اصل قیاسمون به شکل اوله. وقتی که رفتیم تالی رو با حملیه مرکب کردیم، بازم شکلمون شکل اوله. از این شکل اول نتیجه میگیریم، این نتیجه رو ضمیمه میکنیم به صغرا، و مجموع اون صغرایی که شرطیه است و این نتیجه‌ای که حملیه است، نتیجه ای رو که گرفتیم ضمیمه میکنیم به مقدم اون شرطیه، نه به شرطیه. ضمیمه میکنیم به مقدم شرطیه، یه شرطیه ای حاصل میشود که مقدمش همون مقدمه صغراست، همون مقدمه صغراست، و تالیش نتیجه ایست که از ترکیب تالی با کبرای حملیه گرفته بودیم. این وضع قسم دومه، یعنی قسم دومی که ایشون ذکرش میکنه، که قسم چهارم از بین مرکبات من المتصلت و الحملیه است، که عرض کردم وقتی که با این بیان وارد کار بشیم در همه جا نتیجه شرطیه میگیریم، که نتیجمون هم مرکب است از مقدم صغرا و حاصلی که از تلفیق تالی صغرا و کبرا به دست آوردیم. حالا در مثال این مطلب روشن میشه. مثلا میگیم که کلما کان کل انسان کاتب فکل قلم متحرک، که این مقدم و تالی روشنه، این میشه صغرا. بعد کبرامون یک حملیه است، میگیم و کل متحرکن متغیر. الان دقت بکنید در تالی این شرطیمون بود کل قلمن متحرک، در حملیه‌ای که کبرا واقع شده دقت بکنید بود کل متحرکن متغیر. پس متحرک مشترک بین هما یا حد وسط متکرر است، جزئی از تالی جزی از تالی است، یعنی محمول تالی است، و در این کبرای حملیه هم موضوع قرار گرفته و قرار شد که در جایی که حد وسط محمول در یک قضیه در صغرا و موضوع در کبرا باشه، شکلمون بشه شکل اول. پس ما با تالی این شرطیه و اون حملیهی که کبراست یک قیاس اقترانی شکل اول میسازیم به این صورت: کل قلم متحرک و کل متحرک متغیر، نتیجه میگیریم فکل قلم متغیر. حالا این نتیجه رو به مقدم صغرا زمینه میکنیم. مقدم صغرا این بود: کل ما کان کل انسان کاتب. این رو زمینه میکنیم به اون نتیجه که گرفتیم، اینطوری حاصل میشه: کل ما کان کل انسان کاتب فکل قلم متغیر. این نتیجه است که ما میگیریم. چه مرکب است از مقدم صغرا و حاصل تلفیق تالی صغرا با کبرا. مطلب رو ایشون میفرماد روشن دیگه، بیش از این توضیح نمیخواد. رسیده بودیم صفحه 114 سطر دوم: والقریب ما اذا کانت شرکه بینهما فی التالی والحملیت کبرا. گفتیم قیاس اقترانی شرطی گاهی از شرطیه و حملیه تشکیل میشه. اقسامی دارد که بعض اقسامش قریب به ذهنند و به طبعا بعضی ها قریب نیستند. والقریب یعنی اون قسمی که قریب به طبع از مرکبات من الحملیت و شرطیه، عبارت است از ما، یعنی قیاسی که اذا کانت شرکه ما، ولی والقریب ما اذا کانت شرکه، قریب اونجاییست که شرکت در این قیاس، شرکت بینهما یعنی بین صغرا و کبرا در تالی باشه، یا شرکت بینهما یعنی بین اون شرطیه که صغرا قرار گرفته و حملیه که کبرا قرار گرفته در تالی باشد، و کبرا هم و حملیه هم کبرا قرار داده شده باشه. چون گفتیم حملیه میتواند صغرا باشد، میتواند کبرا باشد. در هر یک از این دو حالت اون مشترک، یعنی حد وسط، میتواند در تالی آمده باشد، میتواند در مقدم آمده باشد. اون دو قسمی که صغرا حملیه است یا کبرا حملیه است ولی حد وسط در مقدم آمده، اون کار نداریم. این قسمی هم که صغرا حملیه است حد وسط تو تالی آمده، این هم کار نداریم. الان منحصراً در به قیاسی کار داریم که کبرا حملیه است و حد وسط در تالی آمده. این مثل قول توست: کل ما کان کل جیمبه فکل هدال. من جیم رو عبارت گرفتم از انسان، برم از کاتب، ه رو از قلم، دال رو از متحرک. این شرطیه است که صغرا واقع شده. و کل دال الف، که دال همون متحرک بود در اون تطبیقی که کردیم، الف رو عبارت گرفتیم از متغیر. این کبراست که جمله که قضیه حملیه است. خب فیحصل النتیجه، از این مجموعه صغرا و کبرا نتیجه میگیریم، که اون نتیجه مون شرطی متصل است. مقدم این شرطی متصل عیناً مقدم صغرا است، یعنی همون کل جیمبه، کل ما کان کل جیمبه، عین همون مقدم صغرا رو مقدم نتیجه قرار میدیم. اما تالیش چیه؟ تالی این نتیجه، نتیجه تألیف تالی قیاس با جمله حملیه است که کبرا واقع شده بود. یعنی کل و هدال که تالی قیاس بود، کل و دال الف که حملیه و کبرای قیاس بود، این دوتا رو که دوتا جمله حملیه هستن با هم تلفیق میکنیم، یک قیاس اقترانی حملی به وجود میاد، نتیجه میده. نتیجه این تألیف رو تالی نتیجه مطلوبمون قرار میدیم. و تالی ها، یعنی تالی این نتیجهی که میگیریم از این قیاس اقترانی شرطی، تالیش نتیجه تألیف تالی قیاس با حملیه ایست که کبرا واقع شده بود. اون وقت نتیجهی که میگیریم این در میاد در مثال مذکور: کل ما کان جیم ب فکله الف، که یعنی کلم به اون مثالی که زدیم، کلم مکان الانسان کاتبن فکل قلم متغیر و هو ظاهر، اون چه که در متن مصنف آمده ظاهر غایت از ظهور، دیگه احتیاج به توضیح بیش از این نداره.
کل
ما کان کل جیم به، بله کل در اینجا باید افتاده باشه، شده کتاب شما کل داره، کل ما کان در نتیجه نداری، کل ما کان جیم بدارید، بله فکل و اله الف ابی نداره، الان کل تقدیر میگیریم چون در صغرامون کل داشتیم، کل ما کان کل جیم به، در نتیجه هم باید کل داشته باشیم، اون تا در نتیجه ایشون کل نیورده، خیلی هم مشکل درست نمی کنه. تو صغرا کل داشتیم، بله تو صغرا احتمالا کل بوده، تو نتیجه نیست. بله خب حالا اینجا آمده
یه
چطوری جمعه داره؟
در
کلن گوه نداره؟ نه اولی اولی داره، یعنی در اصل قیاس کل توی مقدم آمده، در نتیجه کل نیامده، حالا یا کل حسش کرده یا دیگه ناسخ ننوشته، خیلی مهم نیست. فقط توی نفیه جلسه گذاشته یه اشکالی رو ما بر اخترانی شرطیه مرکب من المتصلته وارد کردیم و گفتیم که این اشکال بعدن هم تکرار میشه، اشکال جواب بعدن تکرار میشه. اشکال رو ما بر مرکب من المتصلته وارد کردیم، الان میخوام بگیم همون اشکال بر مرکب من المتصلته و الحملیه هم وارده. در جلسه گذشته صفحه 113 سطر 8 داشتیم و قد شکه که علی هذا الاقتران، این قد شکه که علی هذا الاقتران حصر نیست، اینطور نیستش که فقط این ایراد بر این اقترانی که مرکب من المتصلتین وارد شده باشه چنانچه به ذهن بعضی رسید، بلکه گفته این اقتران مورد شک قرار گرفته، منافعت نداره بعضی اقترانی هم مورد همین شک قرار گرفته باشن، چنانچه الان میخوام توضیح بدیم. نگفته این اقتران به تنهایی مورد شک قرار گرفته، این اقتران حالا بعدا هم میگه اقتران دیگه هم داریم همین شک توش شده. آره بله بله هست. خب حالا اشکالی که شده اینه که اینن اشکال همون اشکالی، فرقی نمی کنه، منتها چون ممکنه یه مقداری از جلسه گذشته تا حالا فراموش شده باشه تکرار میشه، چون خود مصنف خود شارعه تکرار کرد، تقصیر من نیست. بله در جلسه گذشته اشکال رو مطرح کردیم به این صورت که تلازمی که در کبراست تلازم واقعی است، بنابراین اگر صغرامون در صغرا فرض داشته باشیم، یعنی اصغرمون ممتنع باشد ولی ما او را فرض ثابت فرض کرده باشیم، وقتی در صغرا فرض داشته باشیم دیگه کبرا اون تلازم واقعیشو نخواهد داشت و تلازم او هم فرضی میشه، و در چنین حالتی چون در کبرا ما تلازم واقعی رو لازم داشتیم و الان تلازم واقعی رو از دست دادیم، قیاس منتج نیست، چون شرط انتاج رو که تلازم واقعی کبرات نداره. این اشکال رو در اینجا گفتیم، در اینجا اشکال رو به این صورت بیان میکنیم که در کبرای این قیاسی که الان ما داریم بحث میکنیم که عبارت از یک قضیه حملی است، حمل ما حمل واقعی است، در اونجا میگفتیم تلازم تلازم واقعی است، در اینجا میگیم حمل حمل واقعی است، یعنی کبرامون باید صادق باشه، حمل محمول بر موضوع واقعا انجام گرفته باشه نه فرضاً. خب حالا اگر صغرامون فرضی بود اون حمل واقعی که ما در کبرا لازم داریم فوت میشه. وقتی فوت شد، قیاس شرط انتاجش را که واقعیت حمل در کبراست از دست میده و نتیجه نمیده. همون مطلب قبلیست. انتا در اون قبل میگفتیم ملازمه کبرا، حالا در اینجا میگیم حمل کبرا، فرقی نمی کن. خب حالا مثال میزنیم و بقیه شوشم میشه، ولی مطلب همون مطلب قبل. در جلسه گذشته یه سوالی شده بود، البته بعد از کلاس، که وقتی ما میگیم صغرامون فرضیه، به معنای این نیست صغرا باطله. ما میتونیم امر صحیح و مطابق واقع رو فرض کنیم، امر کاذب و مخالف واقع رو هم فرض کنیم. فرض کردن صغرا دلیل بر کاذب بودنش نیست. شما میگید اگر صغرا فرضی باشد، کبرا از واقعیت در میاد، در حالی که صغرا اگر فرضی باشد و کاذب باشد، کبرا از واقعیت در میاد. نه اگر فرضی باشد، به طور مطلق نمیشه گفت، چون فرضی بودن با صادق بودن هم میسازه، با کاذب بودن هم میسازه. جوابی که دادم که الان لازمه بقیه هم بدونن اینه که فرض همونطوری که گفته شد، خود مستشکل گفتن، هم شامل موردی می شود که صادق باشد و ما فرض کنیم، هم شامل موردی می شود که کاذب باشد و ما فرض کنیم. ولی در اینجا فرض رو در مقابل واقع قرار دادیم، میگیم اگر کبرا واقعی باشد و صغرا فرضی باشد، این فرضی در مقابل واقعی آمده، چنین فرضی حتما یعنی کاذب دیگه. این فرضی نمیتونه مطلق باشه، هم کاذب رو شامل بشه هم صادق رو. میگیم کبرا واقعی است ولی صغرا فرضی است. همین نحوه گفتنمون نشون میده که صغرا رو واقعی نمیدونی، فرضی است که واقعی نیست، یعنی فرضی کاذبه. همین مقابله قرار دادن دلیل بر اینه که فرض رو در اینجا ما به معنای عامش به کار نبردیم، به معنای خاص یعنی به معنای کاذب به کار بردیم. در اینجا هم همین میگیم، الان بحث امروزمون هم همین میگیم. شما همین کار رو دارید میکنید، میگید که ما فرضی رو اهم میگیریم، منتها مورد صادقش رو کار نداریم، مورد کاذبش رو کنیم. خب همون رفت که میمیزنم دیگه، منم میگم فرضی رو کاذب میگیریم، شما یه زحمت اضافه میکشید، میگید فرضی رو اهم میگیریم، صادقش رو بیرون میکنیم. ما این کار اصلا نمیکنیم، اصلا نمیزیم صادق وارد بشه که بیرونش کنیم. بله؟ چرا؟ چرا کبرا از واقعیت در میاد؟ اگر سوادی که در مثال جلسه گذاشته، سوادی که در کبراست همون سوادی باشه که در صغراست، یعنی سوادی که مجمع بیاض و سواد است، این لم یکن بیاضن کبرا خراب میشه دیگه. کبرا داره میگه این سواد لم یکن بیاضن، سوادی که در صغرا بود که مجمع سواد و بیاض است، این لم یکن بیاضن، این غلطه دیگه، خود کبرا خراب میشه، بلو نتیجه رو خراب میکنه، ولی خود کبرا خرابه. مگر اینکه شما سوادها رو متفاوت بگیرید که در جلسه گذشته گفتیم، در اون صورت اصلا قیاس منتج نیست، از اون که حد وسطش تکرار نشده. اما که شما حد وسط رو تکرار کنید، سواد موجود در کبرا رو عیناً همون سواد موجود در صغرا بگیرید، کبراتون میشه کاذب، کبرا از واقعیت در میاد. یعنی خلاف بودن صغرا در کبرا تاثیر میذاره و کبرا رو خلاف میکنه. چرا؟ چون همون جزئی از این صغرا که خلاف واقع است، این جز میاد تو کبرا، کبرا آلوده میشه و همون خلاف واقعی که توش آمده. در معرفی هم که الان میخوام بحث کنیم همینه، اگر صغرایی که شرطی است فرضی باشه و خلاف واقع باشه، ولو عسکرش حالا هر چیش خلاف واقع باشه، این بالاخره وقتی آمد توی کبرا، کبرا رو خراب میکنه، بالاخره ارتباطی با کبرا داره، کذب صغرا به کبرا سرایت میکنه. مثالی که میزنیم در این بحثی که الان توش هستیم، که عبارت هست از قضیه شرطیه، ای که قیاس اقترانی شرطیه که صغرا شرطی باشد و کبراش حملی باشد، اینطور مثال میزنیم: ان کان الخلاء موجودن فهو بعدم. این مثال دقت بکنید، اسقر ممتنع، یعنی وجود خلاء، صحابه بودن حد وسطه، اسقر ممتنه، این صحابه بودن تالیه، حد وسط هم هست. البته بودش حد وسطه، خوبش نه، از کدیم جزی از تالی میشه حد وسط. اسقر باطله، این کان الخلاء موجودن، وجود خلاء باطله. حالا بود آمده به این خلاء، بر این خلاء، به این خلاء باطل نسبت داده شده، خلائی که نداریم بود حساب شده. بنابراین فهو بودون، منظورمون از بود بودیست که خلاء را هم شامل میشه، چون بود دو قسمه، بود پر داریم بود خالی داریم. این سنگ پر جسمه و یه بودی داره، اون فضای خالی اگر داشته باشیم، اون فضای خالی هم یه گنجایشی داره، یه ظرفیتی داره، اون گنجایش ظرفیت میگیم بود. پس چه خلاء داشته باشیم بود داریم، چه جسم پر داشته باشیم بود داریم. این فهو و بودانی که در اینجا گفته شده به معنای مطلق به کار رفته، به معنای مطلق به کار رفته، یعنی خلاء هم بوده، همونطور که جاهای پر هم بوده. خب حالا همین بودی رو که بر خلاء هم مترتب شده و به خلاء ارتباط داده شده، همین رو تو قضیه حمله میاریم، میگیم و کل بعدن فهو فی مادته. این کبراست، قضیه حمله هم هست، کل بعدن فهو فی مادته، درست هم هست، هر بعدی در ماده است. اما کدو بعدی هم که خلاء فی مادته، آیا خلاء فی ماده است؟ اگه خلاء فی ماده باشه که دیگه خلاء نیست، پر میشه. وقت نتیجه میگیریم انکانه، به همون طریقی که شما گفتید نتیجه میگیریم که تالی رو با کبرا زمینه میکنیم، قضیه قیاس اقترانی حملی تشکیل میشه، نتیجه میگیریم، این نتیجه رو مقدم صغرا زمینه میکنیم، مجموعه میشه نتیجه این قیاس شرطی که داریم، قیاس اقترانی شرطی که داریم. اینطور میشه انکان الخلع موجودن، این مقدم صغرا بود که الان تو نتیجه آمده، فهو و فی مادت، نتیجه ایست که از تلفیق تالی با کبرای حملیه می گرفتیم. اینطور میشه انکان الخلع موجودن فهو و فی مادت، اگر خلع موجود باشه در ماده است. اون غلطه، اگر خلع موجود باشه در ماده است باطله. چرا؟ چون از وجودش داره عدمش لازم میاد. شما میگید اگر خلع موجود است، فرض وجودشو میکنیم، پس این خلا در ماده است، یعنی یه خلا نیست. شما از فرض وجود خلا او را در ماده قرار میدید و یعنی پس خلا بودن میندازیدش. دقت بکنید، دوباره توضیح بدن، در مقدمتون میگید، فرض میکنید که خلا موجوده، در تالیتون فرض میکنید که این خلا در بوده. پس در مقدم فرض میشود که خلا داریم، در تالی چون در بود قرارش میدید فرض میشود که تالی نداریم، که خلا نداریم. خب حالا چه عیبی داره فرض کنیم خلا داریم، فرض کنیم خلا نداریم، این اشکال نداره، دو تا فرضه. ولی مهم اینه که شما دارید بین این دو تا فرض تلازم میندازید، صغرا مقدم رو مستلزم تالی میدونید، میگید این مقدم تالی لازم داره. خب پس معنیش اینه که وجود خلا لازم دارد عدم خلا رو، اینجا از وجود خلا لازم میاد عدم خلا، ولی وجود خلا فرض بشه، عدم خلا فرض بشه، دو تا فرض جدا مشکلی نداره. مشکل اینه که از فرض وجود لازم میاد فرض عدم، یعنی از وجود لازم میاد عدم، این لازم میادش مهمه و این لازم میاد رو این مقدم متعالی قیاس ما میفهمه، قضیه ما میفهمه، قضیه ما مقدم و تالی دارن، در مقدم و تالی تلازم هست، این تلازم رو اینا افاده میکنن. اینجور بیان میشه که اگر ما خلعی داشته باشیم حتما این خلع رو نداریم، خب میشه باطل دیگه، پس خود نتیجه میشه کاذب. علت کذب نتیجه چی بود؟ این بود که ما اون حمل واقعی رو که در کبرا لازم داشتیم رعایت نکردیم. در کبرا بله کل بودن فهو فی مادتن، اگر منظور از بود همه ابعاد باشه حتی خلا، فهو فی مادتن گفتن غلط میشه، کبرا باطل میشه. علت این بطلان اون مشکلی بود که ما در صغرا داشتیم، کبرا باطل شد چون صغرا رو خراب آورده بودیم. صغرا گفت انکان الخلاء موجودن فهو بودن، این فهو بودنش مشکل نداشت، مقدمش که انکان خلاء موجودن اینش مشکل داشت. اصغر باطل بود که انکان خلاء موجودن باشه، اینو فرض وجود کردیم، بعد فهو بودن رو برش بار کردیم. خب بله اگه فرض وجود باشه فهو بودن برش باید بار بشه. بعد این بعدی رو که در صغرا آمده بود که هم شامل خلاء میشد هم شامل ملاء میشد، این آوردیم توی کبرا موضوع قرار دادیم، بعد برش بار کردیم فهو فی مادتن رو، کبرا غلط شد. وقتی کبرا غلط شد نتیجه غلط داده شد. علت همه این بود که صغرای کاذبه رو ما ثابت فرض کردیم، یا به تعبیر بهتر اصغر ممتنع رو ما ثابت فرض کردیم. چون اصغر ممتنع ثابت فرض شد در حد وسطی هم که تالی این اصغر قرار گرفته بود به این اصغر مرتبط شده بود، خلل راه پیدا کرد و با راه پیدا کردن خلل در تالی در موضوع کبرا هم که همین تالی بود، یعنی جزء تالی بود، خلل وارد شد. وقتی در کبرا خلل وارد شد نتیجه مختل شد. همه این مشکلات از همون جا پیش آمد که اصغر رو ما باطل بود ولی ثابت فرض کردیم. پس اگر ما در قیاس اقترانی شرطی که الان داریم میخونیم، یعنی مرکب من المتصلت والحملیه، اصغرمون ممتنع فی نفسه باشد و ثابت فرض شد، با این بیانی که گفتیم قیاس نتیجه نمیده. بنابراین باید قبول کنیم که حتما در این چنین قضایایی، در این چنین قیاسهای شرطی حتما با صغرا درست باشه. صغرا باید درست باشه تا کبرا خراب نشه، تا نتیجه درست باشه. این تمام اشکال است که این آقا وارد کرده. جوابی که ایشون میده همون جواب قبله، که یا حد وسط رو تکرار میکنی یا نمیکنی. اگر تکرار نکردی خب قیاس نتیجه نمیدهد و علت نتیجه ندادنش این ایرادی که شما گفتید نیست، بلکه علتش اینه که حد وسط تکرار نشده. اگر حد وسط رو تکرار کردی قیاس نتیجه میده، هیچ مشکلی نداره، منتها نتیجهش کاذبه و کاذب بودن نتیجه مشکلی درست نمی کنه. آن چی که در قیاس مهمه اینه که منتج باشه. حالا اگر این منتج رو شما در از درش مواد باطل ریختید نتیجه باطل میگیرید، اگر مواد حق ریختید نتیجه حق میگیرید. مهم اینه که این قیاس منتج باشه و هم منتج هم هست. پس ایراد شما بر قیاس وارد نیست، ایراد شما بر ماده قیاس وارد، ماده قیاس هم که دخالت نداره. و به قول ایشون میفرمد که اجزای قیاس، اجزای شرطیه چه صادق باشن چه کاذب، اجزای شرطیه چه صادق باشن چه کاذب، وقتی لزوم رو ما در شرطیه لحاظ کردیم، در قیاس شرطیه نمیگم، در قضیه شرطیه میگم، اجزای قضیه شرطیه، به قیاس شرطیه فعلا کار ندارم به طور کلی. البته وقتی به قضیه شرطیه کار داشتیم و این قضیه در قیاس هم وارد شد، قهرن یه قیاس هم کار خواهیم داشت، ولی الان بحث ما در قضیه است. قضیه شرطیه اجزایش لازم نیستش که صادق باشن، اون لزومی که در این قضیه ادعا می شود اگر متصله باشد، یا انحادی که در قضیه ادعا می شود اگر منفصله باشد، اینا باید صادق باشد. لزوم باید صادق باشه، انحاد باید صادق باشه، اجزا لازم نیست صادق باشه، مقدم کاذب، تالی کاذب، همه کاذب یا یکی کاذب، ولی لزوم برقرار، اگه لزوم برقرار باشه قضیه صادقه و قضیه وقتی صادق شد نتیجه میده. منتها بعد تو نتیجه دو مرتبه نگاه میکنیم این اجزای نتیجه خرابه، باز کذب از بابت اجزای نتیجه است، نه از باب اینکه خود قضیه باطل باشه. خود نتیجه باطل نیست، چون خود نتیجه داره لزوم برقرار میکنه، لزوم هم هست، این باطل نیست، اجزایش باطله. بطلان اجزا باعث شده که این نتیجه باطل بشه، ولی خود نتیجه به خاطر اینکه حکم به لزوم میکنه، لزومش هم درسته، اشکالی نداره. همچنین در صغرا هم، صغرا هم الان صغرای صادقیه، صغرای ما هم صادقه، چون حکم به لزوم میکنه، لزوم هم واقعا هست، یعنی واقعا اگر خلایی موجود باشه بوده، حرف درستیه. اصغرمون خرابه ولی صغرا درسته، چون صغرا قضیه شرطی است، حکم به لزوم میکنه، لزومش هم درسته، حکم به لزومش هم درسته. بله اصغر که جزی از این قضیه است باطله، و ما در صدق و کذب شرطیه صدق و کذب اجزا رو لازم نداریم، اجزا بر فرضی هم که صادق نباشند قضیه ممکنه صادق باشه، زیرا لزوم مدعا شده در اون صادقه. مثلا
این همه
لزوم
صادقه اشکال فقط در همش که حتی مثلا تکرار نمیشه،
هیچ اشکالی نداره. بنابراین که حد وسط تکرار بشه، اگه حد وسط تکرار نشه که اشکال داره، اشکالش هم از نایه اینی که حد وسط تکرار نشه، نه از نایه اینی که این آقای مستشکل گفته. اما اگه حد وسط تکرار بشه اصلا اشکالی وارد نیست. قیاس نتیجهشو میده، کار خودشو میکنه. مشکل اگر داریم به خاطر اینکه اسخر فاسده و این اسخر فاسد نتیجه فساد است. فساد اسخر صدق نتیجه رو از بین نمیبره. نتیجه صادقه، نتیجه هم صادقه، اصلا نتیجه هم صادقه. نتیجه صادقه جزء نتیجه کاذبه، ولی خود نتیجه هم صادقه. نتیجه میگه اگر خلعی داشته باشیم باید در ماده باشه. خب درسته، اگه خلع داشته باشیم باید در ماده باشه. این مشکلی که پیش آمده از نتیجه پیش نیامده، از این پیش آمده که مقدمش خرابه، و خراب بودن مقدمه صدق نتیجه را از بین نمیبره. نتیجه صادقه، یعنی واقعا اینطوره که اگر خلایی داشته باشیم باید در ماده باشه. و به تعبیری که خودشون میکنه تعبیر خوبیه، میگه که شما با این نتیجه که اعلام کردید این مطلب رو افاده کردید که این امر محال اگر وجود داشته باشه از وجودش عدمش لازم میاد. این اشکال نداره که، درست نه؟ از وجود امر محال عدمش لازم میاد اشکال نداره، اصلا خود قضیه صادقه. حالا اون موجودن فهو بفی مادتن، دارید این چیه رو که میکنید که خلعی که محال است اگر موجود باشد از وجودش عدمش لازم میاد، این حکم درستیه. اگر بگید یک شیء موجود از وجودش عدمش لازم میاد، اون حکم باطلیه. ولی یک شیء معدوم و محال از وجودش عدمش لازم میاد، این حکم درستیه. از نتیجه‌تون داره یه مطلبی درستی رو افاده میکنه، اصلا غلطی افاده نمیکنه. جزءش که فرض شد که وجود خلا باشه اون باطله، اونم سرایت نکرد قضیه رو خراب نشد. پس توجه بکنید چه جوابی دادیم. جواب جلسه گذشتمون این بود که یا حد وسطتون تکرار میشه یا نمیشه. یعنی این بعدی که در تالیتون آوردید که بعد مطلق است، هم شامل خلع می شود هم شامل ملع می شود، یا همین بعد رو به همین صورتی که مطلقی می بردش تو کبرا حد وسط تکرار میشه، یا نه اونی که بردین تو کبرا گفتید کل بعد انفاویم فی مادتن بعد خاصه، یعنی بعدی است که مربوط به خلع نباشه، بعد مربوط به ملع باشه. اگر بعد مذکور در کبرا بعد ملع باشد، بعد مذکور در صغرا مطلق بعد باشد، حد وسط تکرار نشده. در این صورت قیاس نتیجه نمیده، علت عدم انتاجش هم اون نیست که شما گفتید، همین عدم تکرار تکرار وسطه. و اما اگر نه، هر دو بعدها رو مطلق گرفتید، بعد موجود در صغرا رو مطلق گرفتید، بعد موجود در کبرا رو مطلق گرفتید، صغرا کاذب میشه، کبرا کاذب میشه، نتیجه هم کاذب میشه، ولی بالاخره قیاس نتیجه میده. قیاس نتیجه میده، منتها نتیجهش کاذبه و این مشکلی نداره. یعنی اشکال بر قیاس وارد نیست، اشکال بر ماده قیاس وارد. تا اینجا در جلسه گذشته گفته بودیم، و گفتیم که بنابراین اشکال شما وارد نیست و مستشکل گفته بودیم. حالا امروز میخوام یه چیزی اضافه کنیم، یه جوابی اضافه کنیم، و اون اینه که اصلا نتیجه من کاذب هم نیست. ما در جلسه گذشته گفتیم نتیجه کاذبه، ولی نتیجه کاذبه به علت کذبش این نیستش که قیاس خرابه، علت کذب این که ماده خرابه، قیاس با مشکلی نداره. این جوابی بود که جلسه گذشته گفتیم، ولی حالا میخوام بگم اصلا نتیجه من کاذب هم نیست، نتیجه صادقه. چون در نتیجه ما یک قضیه شرطیه است، و در قضیه شرطیه صدقش به این است که لزومش برقرار باشد. اگر لزوم حاصله قضیه صادقه، ولو طرفین لزوم خراب باشد. در اینجا ما لزوم اون درسته، واقعا اگر بعدی موجود باشد فهو فی مادته، این لزوم درستیه. وقت شما میگید از وجودش عدمش لازم میاد، میگیم اشکال نداره، در محال از وجودش عدمش لازم بیاد اشکال نداره، در امر واقع هست که نمیشود از وجودش عدمش لازم بیاد، ولی در محال از فرض وجودش عدمش لازم بیاد. ما دنبال همین هستیم، در محال که از وجودش عدمش لازم بیاد، چون محال معناش همینه. محال اینه که اگه بخوای فرض وجودش کنی باید عدم معدوم بشه، محال معناش همینه. پس بنابراین نتیجه من اصلا نتیجه صادقه، چون هم حکم به لزوم شده که حکم به لزوم در قضیه شرطیه قضیه رو صادق میکنه، کاریم به اطراف قضیه، یعنی مقدم و تالی نداری، میخواد صادق باشه میخواد کاذب باشه برامون مهم نیست. و هم این که در این مسئله داریم حکم میکنیم که از وجود یک محالی عدم همون محال لازم میاد، و اینم یه حکم درستیه. پس ما اصلا نتیجه اون خراب نیست، که شما اشکال وارد کنید. نتیجه من از همه جهت ساطعه. بله اجزای نتیجه کاذب و اجزای نتیجه کار نداره. ولی جواب بعد ما عرفت آنفن، بعد از اون که به همین در گذشته نزدیک، بعد از اون چی که در گذشته نزدیک دانستی که همون جواب جلسه گذشته است، اشکال خونه نشد. اصلا بی خود رفتم سراغ جواب، بعد اشکالو میخوندم بعد میرفتم سراغ جواب. بله وقت تو این فیه و تو این فیه، یعنی در این قیاس شرطیه اقترانی شرطیه قسم چهارم اینجوری اشکال شده: به ان الحملیت صادقه فی نفس الامر، حملیه‌ای که صادق فی نفس الامره. کبرا رو گفتش که کبرایی که ملازمش صادقه. در اینجا وقتی ملازمه صادق بود خود کبرا صادقه، در اینجا میگه حملیه‌ای که صادقه یعنی حملش صادقه. این از صادقت فی نفس الامر اشاره داره به این که این صادق بودنش معتبر میشه. همونطور که گفتیم در کبرایی که شرطیه باشد لزومش باید واقعی باشد و نتیجتاً باید صادق باشد واقعا، در اینجا میگیم که حملش باید، کبرا حملش باید صادق باشد تا خودش صادق شود واقعا. هم تو اینه به ان حملیه‌ای که صادق فی نفس الامر است، یعنی کبرای حملیه‌ای که فی نفس الامر صادق است و باید صادق باشد، جاز ان لا تبقا صادقتن علا تقدیر صدق مقدم المتصله. ممکن است این کبرا صادق نماند در صورتی که ما صدق مقدمه متصله رو تقدیر یعنی فرض کنیم، یعنی واقعا صادق نباشد، ما فرض کنیم صدقش را. مقدمه متصله یعنی اسقر، اسقر واقعا صادق نباشد، واقعا ثابت نباشد، فی نفسه ممتنه باشد ولی ما او را ثابت فرض کنیم. در این حالت جایز است که کبرایی که حملیه بوده به صدقش باقی نمونه و فلا ینتجو و قیاس چنینی نتیجه نمیده. چرا؟ چون کبراش باطل شده. چون کبراش بر اثر خللی که در صغرا بوده باطل شده، نمیتواند نتیجه بدهد. مثل قول ما این کان الخلاء موجودن فهو و بعدون، روشن توضیح دادم از خارج، و کل بعدن فهو و فی مادتن، این نباید نتیجه بده. ولی اگر نتیجه دهد لصدق این نتیجه، یعنی امکان الخلاء موجودن فهو و فی مادته، لکن میدونیم که این نتیجه صادق نیست. چرا؟ چون در این نتیجه لازم میاد از فرض وجود خلاء عدم خلاء، و هر چیزی که از فرض وجودش بله و قضیه ای که از فرض وجودش، وجود موضوعش عدمش لازم بیاید، قضیه کاذبه. پس این قضیه کاذب است، یعنی لیس بصادق. ولی جواب بعد ما عرفت آنفن، جواب بعد از آنچه که در گذشته نزدیک دانستی، یعنی در جلسه قبل دانستی، علاوه بر اون که از خارج عرض شد، جواب دیگری داریم. انا لارون سلم جوابی است که اضافه میکنه بر گذشته، که جواب اینه که انا لارون سلم کذب نتیجه. در جواب گذشته کذب نتیجه رو قبول کردیم و گفتیم که مهم نیست، مهم اینه که قیاس نتیجه بده. حالا لازم نیست حتما نتیجه صادق باشه، میتونه صادق باشه، میتونه کاذب باشه. الان میخوام بالاتر بریم، بگیم مثلا نتیجه که گرفتیم کاذب نیست، نتیجه که گرفتیم صادق هم هست. انا لا نسلم و کذب نتیجه را، بلکه نتیجه در این مثالی که ما زدیم صادق است به حسب الالتزام. به حسب الالتزام یعنی در صورتی که ما ملتزم بشیم صدق مقدم صغرا رو. اگر ملتزم بشیم صدق مقدم صغرا رو، این قضیه صحیحه. فَإِنَّهُ لَا يَمْتَنُعُ فِي الْمُحَالِ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ وُجُودِهِ نَفْيُهُ. در محال لازم، یعنی در امر محال لازم نمیاد که از وجودش، محال نیست که از ممتنع نیست که از وجودش نفیش لازم بیاد. امر واقعی است که از وجودش نفیش لازم نمیآید، ولی امر غیر واقعی و محال ابی نداره که از وجودش عدمش لازم بده. اصلا محال چطوری معنا میکنن؟ میگن آنچه که، دقت بکنید، آنچه که از وجودش عدمش لازم میاد محاله. اصلا محال اینطوری داره تعریف میشه. پس هیچ اشکالی نداره که ما بگیم این امر محال رو فرض میکنیم موجود و این فرض ما مستلزم عدم این محاله. اصلا تعریف محال همینه، از اشکالی پیدا نمیشه. ولیس صدق المتصله. بعد مطلب دیگری داریم اینه که اصلا متصله ما صادقه. شما میگید این متصله مقدمش کاذبه، این کان الخلاء موجودن فهو فی مادتن، مقدمش کاذبه. میگیم اشکال نداره مقدمش کاذب باشه، تالیش هم کاذب باشه، اون لزومی که ادعا شده باید صادق باشه. در صدق قضیه شرطیه وجود لزوم معتبره، نه صدق مقدم یا صدق تالی. ولیس صدق المتصله الا به صدق لزوم. متصله صادق نیست مگر اینکه لزومی که درش ادعا شده صادق باشه. ازلت باره به صدق الاجزا کما عرفته، در بحث قضایای شرطیه دانستی که مقدم و تالی لازم نیست صادق باشه، بلکه باید لزوم در قضایای متصله و عناد در قضایای منفصله صادق باشه. کما عرفته در مقاله دوم، در مقاله اول، در مقاله اول همین منطق که بحث قضایا رو داشتیم. خب تموم شد.
شما همین سطر بالو برای صادقه به مسئله التزام همه دوست این منتظم بشید به صدق مقدم شرطیه.
یعنی مقدم شرطیه رو واقع فرض کنیم، این کان موجوده
در شرطیه هم لازم نیست که این نتیجه صادق میشه در فرض کنیم، یعنی که اصلا ما الان دو بریم تو سطر بالو صدقش.
بله، یعنی به حسب التزام هم صادقه، البته ملتزم هم نشیم به خاطر لزومی که داره صادقه. یا به حسب الالتزام رو خوبه که اینطوری معنا کنید، به حسب التزامی که درش حاصل شده، یعنی لزومی که درش حاصل شده، یعنی به حسب لزوم مقدم و تالی صادقه. به حسب التزام یعنی التزام مقدم لتالی، به این جهت صادقه. حالا التزام به معنایی که عرض کردم نگیرید، لزوم صدق مقدم صغرا نگیرید، لزوم صغرا للکبرا بگیرید، لزوم مقدم لتالی بگیرید. بگید به حسب التزام یعنی به حسب لزوم صادقه، ولو به حسب اجزا صادق نیست. به حسب التزام یعنی به حسب لزوم صادقه که لزوم مدعا شده درش واقعیت داره، ولو به حسب اجزا صادق نیست. اینطور هم معنی کنید راحت‌تر هم هستیم، درست‌تر هم هست. بله دیگه، اصلا همون به حسب الالتزام اینطوری معنی کنید، یعنی به حسب لزومی که در قضیه آمده، به این جهت صادق. فصل فی قیاس الخلف. فرضتون باطله؟ یا نه فرضتون که اشکال نداره که، خب فرض میکنید واقع شده، فرضتون باطل نیست، ولی از وجود محال، فرض محال جداست، از فرض محال محال لازم نمیاد، ولی از وجود محال محال لازم میاد. نه ممتنع نیست که از وجود محال محال لازم بیاد، و همینطور هم هست، یعنی از وجود محال محال لازم میاد، از وجود محال محال لازم میاد تا میخواد وجود پیدا کنه، خودش چون محال خودش نفی میکنه، پس از وجود محال نفی محال لازم میاد، چون محال محاله دیگه، اگه بخواد وجود پیدا کنه محاله، چون محال نفی میشه، پس از وجودش نفیش لازم میاد، اما از فرض وجودش لازم نیست نفیش لازم بیاد. فرض وجود البته به شرطی که وجود واقعی بخواد بهش بدیم، بله محال لازم میاد یا عدم نفی لازم میاد، اما از خود فرض محال نیست. توجه میکنید خود فرض محال نیست، ولی از وجودش محال لازم میاد، و چون محال نمیتواند موجود شود پس وجودش باید نفی شود، یعنی از وجودش نفیش لازم میاد، هر محالی همینطوره، اما از فرض وجودش محال لازم نمیاد. فرض که ممتنه نیست که، فرض که ممتنه نیست، وجود ممتنه. لا یمتنه در محال چی؟ لا یمتنه که از وجودش نفیش لازم بیاد، از وجود محال نفی محال لازم بیاد ممتنه نیست، یعنی همینطور میشه.
لزوم هست بینشون، بله
بله اون درست میخواد بگه لزوم بینشون هست، فرض لزوم نداریم، این لزوم بینشون هست، یعنی بین مقدم و تالی لزوم هست. مقدم میگوید وجود، تالی میگوید نفی. این وجود نفی رو لازم دارد و در محال این لزوم اشکالی نداره. در محال این چنین است که هر محالی وجودش نفیش رو لازم دارد، یعنی ممتنع نیست که از وجود محال نفی محال لازم بیاد، بلکه نه ممتنع نیست، اصلا واقعی میشن. همینطوری نه آخه سوال ایشون چیز دیگه است، ایشون یه مجادله مشکل دارن. ایشون فاعل لایمتنع رو ان یلزم وجودی نفی رو میگیرن ولی میبرنش تو فرض. این اشکال داره، میخوام عرض کنم که این کارو نکنید. لایمتنع چی؟ لایمتنع لزوم نفی، لزوم نفی محال من وجود المحال ممتنع نیست. این ممتنع نیست، بلکه اصلا همینه، باید همینطور باشه. حالا دوباره به عبارت مراجعه کنید، شما عبارت رو درست معنا نمی کنید. بله بله. فصل فی قیاس الخلف. قیاس خلف رو خلف هم نامیدند، خلف هم نامیدند، هر دو اسم براش گفته شده. ابن سینا اصرار داره که خلف بهتر از خلفه و لذا سعی کنید قیاس خلف بگید، ولی بعضی هم اجازه خلف دادن هم اجازه خلف دادن. شارح در اینجا هر دو رو داره اجازه میده، هم خلف و هم خلف. میگه که خلف میگوییمش به خاطر اینکه خلف به معنای پست یا به معنای محال است و این قیاس درش ادعای استحاله می شود، از این جهت قیاس خلف نامیده شود مناسب است. این معنای خلف. اما چرا قیاس خلف بهش میگیم؟ قیاس خلف به این جهت گفته میشه که ما گاهی مطلبی رو مستقیما اثبات میکنیم، گاهی میرویم از خلف این مطلب و این مطلب رو از خلف اثبات میکنیم. گاهی مستقیم یه مطلبی رو اثبات میکنیم، گاهی مستقیم اثباتش نمیکنیم. میگیم اگر این درست نباشد نقیزش باید درست باشد، و وقتی نقیز درست باشد لازم نقیز هم باید صادق باشد. لکن لازم نقیز باطل است، پس خود نقیز باطل است، پس این مطلب حق است. حق بودن رو به این صورت ثابت میکنیم: اولا لازم نقیز باطل میکنیم، ثانیا خود نقیز باطل میشه، ثالثا این مطلبی که نقیزش باطل شده حق میشه، چون همیشه طرفین نقیز اگه یکیش باطل بشه دیگریش حق میشه. ما با ابطال این نقیز مطلب که مطلوب خودمونه حق میکنیم. این میتونستیم مستقیم این مطلوب رو حق کنیم، ولی مستقیم حق نکردیم، رفتیم من ورائهی و من خلفهی دور زدیم و آمدیم حقش کردیم. چون قیاس از ورا و خلف وارد شده و مطلوب رو از خلف اثبات کرده، بهش قیاس خلف هم گفته میشه. این دو معنا برای قیاس. قیاس خلف یعنی قیاسی که مشتمل بر محاله، یا قیاس خلف یعنی قیاسی که مطلوب رو و مدعا رو از خلف اثبات میکنه، حقانیت مطلوب رو از خلف اثبات میکنه. فصل فی قیاس الخلف. و سمیت بهی یعنی نامیده شده خلف یا خلف. خلف نامیده شده لأن الخلف، اما یعنی اما خلف نامیده میشود لأن الخلف شیء ردی یعنی پست است یا شیء محال است، و این قیاس مشتمل بر امر محاله، یعنی امر محال رو داریم فرض میکنیم. چون درش امر محال داره فرض میشه و محال هم عبارت از خلفه، به این قیاس گفته میشود خلف. و اما یعنی یا خلف مینامیمش، که در این صورت علت خلف نامیدنش این است که لأن الحاصل من هذا القیاس هو اثبات المطلوب، آنچه که به دست میاد از این قیاس اینه که مطلوب رو اثبات میکنیم، منتها نه مستقیما، بلکه به این صورت: به ابطال لازم نقیزهی، اولا لازم نقیز مطلوب رو باطل میکنیم. المستلزم، المستلزم صفت ابطاله، این ابطال مستلزم میشود که خود نقیز این مطلوب هم باطل شود. بعد این المستلزم دوم صفت ابطال دومه، این ابطال نقیز مستلزم می شود که مطلوب اثبات شود. پس ما اثبات می کنیم مطلوب رو از راه این که اولا باطل میکنیم لازم نقیض رو، بعد باطل میکنیم خود نقیض رو تا ثابت بشود این مطلوب. حالا این داریم فهرست عرض میکنیم، داریم جهت تسمیه رو میگیم، هنوز وارد این بحث نشدیم که چطوری لازم نقیض به دست میاریم و چطوری او رو باطل میکنیم و بعدم چطوری نقیض رو باطل میکنیم. اینه انشالله همه توضیح داده میشه. اینجا ما از ردی استفاده نمی کنیم. قیاس خلف و چه خلف میگیم به خاطر احتمالش بر محاله، نه به خاطر ردی بودن. خلف در لغت دو معنا داره، یکی ردی یکی محال. ردی در اینجا مناسب نیست، ردی در اینجا مناسب نیست، کنارش میذاریم. محال در اینجا مناسبه. خلف رو که ما خلف گفتیم به خاطر احتمالش بر محال است، نه قیاس قیاس ردی باشه. قیاس قیاس محکمیه، قیاس ردی نیست. در لغت خلف به معنای ردی آمده، به معنای محال هم آمده، ولی ردی اینجا مناسب نیست، میره کنار. محال در اینجا مناسبه. خب فکأن المطلوب یأتی من ورائهی و خلفهی، گویا مطلوب را این قیاس یأتی من وراء المطلوب و من خلف المطلوب، که همون لازم نقیزه، از اون وراء و خلف اثباتش میکنه. پس فکأن المطلوب را یأتی این قیاس من وراء این مطلوب و خلف این مطلوب. توجه شدید؟ این فکأن المطلوب مفعول مقدم، البته مفعول نیست، باب اشتقاله. باب اشتقال هم یادتون هست که دیگه میتونیم من اسم ما قبل فعل رو منصوب بخونیم، البته مرفوع خوندنش هم اشکال نداره، ولی منصوب خوندنش بنابرای قول نمیدونم چیا بهتره، قول در بعضی جاها واجبه. در اینجا الان مطلوب رو منصوب خوندیم، نه به عنوان که مفعوله، چون مفعول مقدم بر فعل نمیشه، بلکه به عنوان این که بله باشه. این فکرنه مطلوب رو نصب میده، درسته، ولی خود یعتی هم باید نصب بده، یعنی یأتی القیاس المطلوبه، چون یأتی که به مطلوب بر نمیگرده، مطلوب می آید از برای خودش و خلف خودش، یا یأتی به معنای اثبات می شود اب نداره. اگر مطلوب رو به معنای یأتی رو به معنای اثبات می شود بگیرید، یعنی مطلوب می آید، یعنی حاصل می شود، تحقق پیدا می کند از برای خودش و از خلف خودش، که عبارت است از لازم نقیز. اگه اینطوری بگیرید درسته، ولی اگه یأتی به معنای لغوی بگیریم، یأتی یعنی می آید، قیاس می آید مطلوب را از وراء و خلفش، یعنی قیاس قیاسی است که به سمت مطلوب میاد، منتها نه مستقیما بیاد سراغ مطلوب، از وراء و خلف میاد سراغ مطلوب. اینی که من دارم توجیه میکنم میگم باب اشتقاله، بنابر معنای دومه، ولی اگه معنای اول بگیرید نهایتش به این توجیهات نداره. که المطلوب اسم که ان است، یأتی تا آخرم خبره، گویا مطلوب یأتی یعنی حاصل می شود و به وجود می آید از برای خودش و خلف خودش، یعنی اثبات میشه من برای خودش و خلف خودش. ولی این خیلی عبارت معنای صافی برای یأتی نیست. یأتی به معنای آمدن، به معنای آمدن معنای دوم رو تقاضا میکنه، البته معنای اول هم اشکالی نداره، ولی خب معنای دوم شاید بهتر باشه. فکأن المطلوب یأتی المطلوب را یأتی القیاس من ورائهی و خلف، یعنی قیاس به سمت مطلوب میاد، مثلا نه مستقیما بلکه من وراء المطلوب و من خلف المطلوب. حالا هر کدوم پسندیدید قبول کنید، هر دو جور معنا کردیم، دلتون خواست اونجوری معنا کنید، دلتون خواست بده کن. خب حالا این علت تسمیه قیاس به خلف یا به خلف بود. حالا میخوام ببینیم اصلا قیاس خلف یا قیاس خلف هر کدوم هست چی هست، بعدم به مثالش بپردازیم تشریحش کنیم. میفرماد قیاس خلف عبارت هست از یک قیاس مرکب، یعنی مشتمل بر دو قیاسه که با هم تلفیق شدن و یک قیاس رو تشکیل دادن. آخه این دو قیاس یکیشون اقترانیست، یکیشون حملیست. یکی اقترانی شرطیه، بله، یکی اقترانی شرطیه، یکم استثنائیه. استثنائی که مهم نیست. اقترانی شرطی چه نوع اقترانی شرطیه؟ استثنایی که روشنه، استثنایی است که با نقیض مقدم، با نقیض تالی نقیض مقدم نتیجه میده، اون خیلی مطلب نداره. مهم سر این حملی است، سر همین شرطی است، اقترانی شرطی. اقترانی و شرطی میفرماد دو قسم میشه، گاهی مرکب من الحملیت و المتصل است، یعنی همین قسم چهارمی که امروز شروعش کردیم، اقترانی شرطیه که امروز خوندیم، یا مرکب من المتصلتین، همونی که در جلسه قبل خوندیم. این بستگی داره به این که اون مطلوبی که میخواد اثباتش کنید چگونه است. اگر مطلوبتون حملیه، قیاس اقترانی شرطیتون باید مرکب باشد من المتصلت و الحملیه. اگر اون مطلوبتون که میخواد اثباتش کنید شرطیه، اون قیاس اقترانی شرطی باید مرکب باشد من المتصلتینی که یا شرکت در جزء تام دارن یا شرکت در جزء غیر تام دارن. اونش دیگه مهم نیست، مهم نیست که شرکت در جزء تام داشته باشن یا در جزء غیر تام، مهم اینه که هر دو متصله باشن، یعنی باید هر دو صغرا کبرا متصله باشن تا بتونید مطلوبی رو که متصل است از طریق قیاس خرف اثبات کنید. پس اگر مطلوبی که از طریق خرف میخواد اثباتش کنید حملیه باشد، قیاس اقترانی شرطیه که تو قیاس خرف به کار گرفته میشه مرکب من المتصلت و الحملیه خواهد بود. اگر اون مطلوب شما که میخواد با قیاس خرف اثباتش کنید شرطیه باشد، اون قیاس اقترانی شرطی که در قیاس خلف اخذ میشه باید قیاس مرکب من المتصلتینی باشد که یا در جزء تام شریکن یا در جزء غیر تام شریکن. این قیاس اقترانی بعدم یه قیاس استثنایی بهش میچسبونیم میشه مرکب، مجموعش میشه قیاس خلف. حالا با مثال اینا روشن میشه، فقط فهرست مطلب گفته شده، هنوز مثال نزدیم. دو تا مثال لازم داریم، یکی اونجایی که قیاس اقترانیمون، قیاس اقترانی شرطیمون مرکب من المتصلت و الحملیه باشه که مصنف مثال میدن اشاره هم تشریح میکنه، یکی اونجایی که قیاس اقترانی شرطیمون مرکب من المتصلتین باشه که هیچ کدوم از دو بزرگوار مثال نمیزنن، به خود ما واگذار میکنن که ما انشالله مثالشو میزنیم. و هوا قیاس مرکب، یعنی قیاس خلف قیاسی است که مرکب است من قیاسین، احد هما اقترانیون دو خط بعد و الاخر و استثنائیان. یکی اقترانیسته که استثنائی، استثنائی بحثی نداره، لذا اون آخر ذکر شده تمام شده، ولی اقترانی بحث داره. اقترانیست یعنی اقترانی شرطیست که مرکب شده من متصلت و حملیت، این در کجاست؟ امکان المطلوب حملیان. اگر اون مطلوبی که میخواد با قیاس خلف اثباتش کنید حملی باشد، این قیاس اقترانی شرطی شما باید مرکب باشد من متصلت و الحملیه. او من شرطیته، من شرطیته از من متصلت و حملیه است، احد هما اقترانی من متصلت و حملیته با اون شرط، و اقترانی من شرطیته، یعنی اقترانی مرکب از دو متصل است. حالا من جز انتام، یعنی این دو تا شرطیه از دو جزء تام درست شده باشن، یا حد وسط تام باشه یا جزء غیر تام، فرقی نمی کنه. مرکب من شرطیته این هست، این قیاس اقترانی، ان کان المطلوب شرطیه، اگر مطلوبی که با قیاس خرف میخوام اثباتش کنی شرطی باشه، اگر اون مطلوب شرطی باشه، قیاسی هم که قیاس اقترانی شرطی که در قیاس خرف به کار گرفته میشه باید مرکب من المتصلتین باشه. خب گفتیم احد القیاسین اقترانی است و الاخر استثنائیون، و الی هذا اشاره به قول مصنف، به قولش اشاره کرد، و القیاس الذی بین فیه حقیقت المطلوب نه مستقیما بلکه به ابطال نقیزهی هو قیاس الخرف. داره قیاس خرف رو تعریف میکنه، قیاسی که درش حقیقت مطلوب یا حقیقت مطلوب، فرق نمی کنه، شما حقیقت دارید ولی حقیقت بهتره، قیاسی که در او حقیقت مطلوب و واقعیت مطلوب اثبات می شود، ولی نه مستقیما بلکه به ابطال نقیزهی، از طریق ابطال نقیز مطلوب این حقیقت مطلوب یا حقیقت مطلوب اثبات می شود، خب قیاس خلف، این قیاس خلف. خب و یه ترکب من قیاسین، این قیاس خلف از دو قیاس ترکیب میشه، یکی اقترانیان یکی استثنائیان، اقترانی و استثنائی. وقت در اقترانی دو فرض داریم که ایشون فقط یه فرضشو مطرح میکنه، به فرض دومش اصلا اشاره هم نمیکنه، ولی اشاره به فرض دوم اشاره میکنه، مثال نمیزنه، چه قوله کرد؟ خب یه چند مدت کوتاهی وقت داریم، اگر بتونیم اینو توضیح خارجیش عرض میکنم رو تا به رو برسیم.